بسم الله الرحمن الرحيم. بحث افاده که لمسئله حدود حدود الاتی اصورت بود بلسائر حدوده على الاتی. در اینجا ابتدا ما به استناد روایات اصلای مشهور را پس کردیم و به مستند اون روایات خاصی است که در این بحث وارد شده و بعد از اون داره به عمومی شدیم که اند اولی بود که مقتضای قواعد در اینجا چیز که در اند اول بودیم مقتضای قواعد و حکم عقلی در اینجا همون چیزی که در روایات آمده و در امر دوم به این بحث پرداختیم که با عنایت به این که حکم عقل و قواعد در اینجا همون چیزی که در روایات آمده و در حقیقت روایات منطبق هست بر همون حکم عقل، سؤالی مطرح شد که با عنایت به این که این حکم شرعی یعنی این روایات خاصه وارد شده در موردی که عقل هم همین را میگفت اگر روایات نبود، قاعده هم همین بود نوبت روایات، آیا این روایات هم نبر ارشاد به همین حکم عقل میشه یا این که نه موردیتی در این روایات ملحوظ شده. در اینجا ما حکم عقل مستقل داشتیم، حکم عقل مستقل داشتیم در مقام اطاعت اسیان. حکم عقل مستقل این بود که تکالیفی که جمع شد برای شخص در مقام انتصال راهی را باید طی کرد که همه این تکالیف و حتی اکثر این تکالیف تا اونجا که امکان دارد عمل شود. این حکم عقل حکم مستقل و عقل در مقام اطاعت تکالیف منجزه، تکالیف تنجز یافته در مقام اقتصاد باید نوعی عمل بشود که حد اکثر در حد اکثر امکان همه اونها عمل بشه و راهشون در اینجا همین بود که قرد مثال موضوعی علم این حکم عقل مستقل در مقام اطاعت است. با توجه به این حکم عقل مستقل اومد سؤال میشد، این که در شش هفته باید سوال شد که اگر اینجور حدودی جمع بشود چه بکنه و امام فرمودن که حدود دیگر را بر عقل مقدم بدار، این همون است که عقل هم میفهمید مولد روایات و سوال بود این بود که این روایات مولدی است یا ارشادی. این که تکرار میکنم یک کمی برای این که بحث خیلی کلیه قضیه در خیلی جایی دیگه مورد اختلاف اینجاست که از شبت که گفتیم که در حمل عوامل بر مولویت یا ارشادیت دو دیدگاه اصولی وجود دارد. یک دیدگاه این است که اصل مولویت است الا اونجایی که تسلسل یا لغویتی لازم دید، یعنی یک محضوری وجود داشته باشد حمل امر یا نهی بر مولویت مواجه با محضوری مانند تسلسل یا از شبت که لغویت باشه. در غیر این صورت ما فرض میکنیم بر مولویت. این یه دیدگاه که مثل رفاعی وحید و بزرگانی به همین دیدگاه مرتبط بودن و دیدگاه دیگری که از شبت که نه یک چنین اصالت مولویه‌ای با این های محکم و قوی معتقد نیست، از جمله مثلا همین مرحوم آقای خونسادی در همین جامع المدارک در همین بحث اگر ملاحظه بکنید خود آقای بلخانیدانی هم حالا با یه نوع تردید اونها داره ولی تقریبا تمایل به همین دارد که این بزرگان مثلا تعبیر آقای اصالت خونسادی در جامع المدارک در همین بحث این است که میگه لااقل من الشک فی المولویه، میگه حد اقل نشیده که در اینجا شک داریم در مولویه ولذا نمیتونی مطمئن مولویت بشیم. اینجایشون معلومه که دیگه اصالت و مولویه عام مطلق اولیه اینو قائل نیست، ولی که شک میکنه میگه دیگه مولویت مشروطه. اون وقت ارشادیت دیگه مولوی زائده نداره، چون زبون مولوی زائده داره دلیل میخواد و لذا همه بر ارشاد میکنه. ببخشید، مولویت مولوی زائده داره، شک که بکنه هم میشه بر ارشاد. این دیدگاه دیگره. دیدگاه دومیه که در واقع همین که حکم در جنر مقابل حکم شرعی در جای آمد که اونجا عقل حکمی به همین منوال داره، حکم مستقل عقلی ها تو احکام زنی عقلی اونا دیده بکنه، احکام مستقل عقلی. اگر حکم مستقل عقلی وجود داره و در روایات هم همان وارد شده، گویه اینا میخواه میگن اصل ارشاده، الا اینکه ما قرائنی پیدا بکنیم که این مولوی، ولذا اگر شک کم بکنیم که این مولویه یا ارشادیه، هم دو برای ارشادیت میکنه، مگر اینکه قرائن ویژه‌ای باشه که در اینجا در مولویه. این دو دیدگاهی که در خیلی از جهات تفصیلی داره از جهات که مثلا من نمونه دیگری رو عرض میکنم، توبه. در روایات آمده که توبه بکنید، ما ترغیب شده این در احبار و احادیث به توبه. خب لولا حکم هر شبت که شر باز عقل حکم به توبه میکرد، این که انسان باز جبران بکنه، راجب کردید. ولی در همین موردی که حکم عقلی مستقل وجود داره، شر هم ترغیب کرد. این هم مثالی از همین بحثه که اینجا حالا حمله به اینها بر مولویت وجود به تسلسل یا لغویت اینها لازم نمیاد. دیدگاه اول که معتقد به اصالت مولویه است الا در دو مورد، اینجا میگه که اینا مولوی. دیدگاه دوم میگه که اصالت میگه که نه، یه ارشادی. من نمونه هایی که هم داره دسته ما البته از کرده بیشتر اون دیدگاه اول قابل دفاع تره، حالا برای اون چیزی در اصول باید صحبت میشه. از شاید که این یک بحث که حالا از این امر دوم هم میگذاریم، مثلا اینجا ما میگیم اینا مولوی، روایات که آمده که مولوی، اصل اینه که مولوی باشه، اصل اینه که مولوی باشه. دیدگاه اول اینه که اصل اینه که مولوی باشه. اون وقت مولوی که شد، در واقع اینجا داره علاوه بر اون چیزی که حکم عقل میگوید ثمره در این زاده میشه، علاوه بر این که عقل میگه اطاعت رو اینجور بکن یا اسیان نکن، این داره یک چیز ویژه میگه، یعنی میگه من تعبد خاص دارم به این شکل از اطاعت. مولوی بودن برایش میگه تعبد خاص اینجا هست به این شکل از اطاعت، عنایت دارم که در مقام اطاعت اول اون بیاد بعد اون بعد اون. راجع کردید به عبارت دیگه نوعی ترکیب مولوی و تعبدی در مقام اطاعت جعل میشه. اینجا ثمره مولویت ارشادیت اینه که اگر ارشادی بگیریم اونطور که ظاهر کلام اساتید مرحوم آقای کنسالی فهمید آقای بلکاری اونها ارشادی که بگیریم، حکم عقل اینه که برای که حد اکثر امکان بشه این رو عمل کرد اینجوری عمل بکن، و اما ترتیب و ترتب تعبدی میان عمل به اینها نیست. اما بنابر مولویت نه، ترتبی بین اینها در مقام عمل و اقدام هست. این ترتب و نتیجه که میده بعد از خواهی میکرد. ثمره این دو نظر این است که علاوه بر نظر مولویت یک ترتب تعبدی در مقام اجرای این حدود میان اونها وجود دارد، شاره تعبدن اینجور ترتیبی را برای ما جعل کرد. اما بنابر ارشادیت ترتیب و ترتب ویژه‌ای میان اینها ملاحظه نشده. این حالا در فروع بعدی اثرگذار به توضیح خواهیم داد. خب این یک بحث که حالا به دیدگاه و ثمره این دو دیدگاه رو عرض کردیم، با توجه به اینکه در موارد مختلف فقه این دو دیدگاه بسیار مؤثر، توضیح دادیم دیدگاهی که اصالت مولویه خیلی محکمی و عامی رو قائله و دیدگاهی که نه به این شمول و سعه قائل اصالت مولویه نیست. امر سوم که سابقا در جای دیگه بهش اشاره کردیم، از شاید که بست زیادی هم نمیدیم ارجاع میدیم در بحثای سابق، این است که از شاید که ما در اینجا بنابر این که مولوی باشد، بنابر این که نحوه اجرای این حدود مولویت داشته باشه، یعنی ترتیبی که اول جلد باشه بعد عقد باشه بعد عقد باشه، این یک ترتیب مولوی داراست، بنابراین که بگیم یک ترتیب و ترتیب مولوی داره، نه که صرف حکم عقل در مقام اطاعت باشه، نه شارع عنایتی داره به این که اینها را از شبت که به این ترتیب اجرا بکنیم، مثل نماز دور عقل مثلا خیلی جایی که شارع عنایتی داره که اینجوری عمل. بنابر این که در امر اول ما قائل شدیم مولویت اینجا هست و یک ترتب و ترتیب تعبدی میان این حدود در مقام اجرا وجود دارد، سؤالی که مطرح میشه اینه که این ترتیب و ترتب به نحو وحدت مطلوب است یا به نحو تعدد مطلوب؟ این سؤال دیگری غیر از سؤال هست. در امر دوم بحث ما این بود که در ترتبی که میان این حدود در روایات ذکر شده که غیر قصد و بر قصد مقدم می‌داریم، این و ارشاد به همون حکم عدل یا یک اعمال مولویتی شده، یه بحث بود. بحث سوم در امر سوم این است که در فرض این که در اینجا ترتیب و ترتب مولوی تعبدی وجود داشته بودید، نه اون حکم عقل کلی در مقام اطاعت، نه ترتبی داره به دیر و ذکر میکنه، چون اگر ارشاد باشه که حکم عقل به اینه که باید اینا را اطاعت بکنید، اما یکی این ترتبی ترتبی تعبدی است که نمیگه عقل. نه حالا اگه گفتیم ترتبی تعبدی مولوی، سؤال بعدی اینه که این به درد تعدد مطلوبه یا وحدت مطلوبه؟ این تعدد مطلوب و عدد مطلوب همونی که بارها تا به حال صحبت شده، که گفتیم گاهی در جایی که از شاید که در مطلوب شارع چند ام به درد ترکیبی قرار گرفته، گاهی هست که یک مطلوب شارع در اونجا داره به حیثی که یکی از این اجزا اگر خلل پیدا بکنه دیگر مطلوبیتی نداره، راضی کردیم، یا این که در تعدد مطلوبه و با فقدان یکی از شرائط اجزا و ویژگی ها یا ارکان بقیه مطلوبیت داره. حالا چه این که یکی معذورن نیامده یا این که تعمدن اسیان کرده و نیامده. روزه های ماه مبارک رمضان تعدد مطلوبه، تعدد تکالیف، یا اثرات که نماز رو به قبله یا نماز با طهارت مطلوب شارعه، ولی اگر اونها معذور شد باز مطلوبیتی داره. تکالیف شرعی از حیث تکالیف ترکیبی شارع، از حیث تعدد و وحدت مطلوب حداقل سه حالت داره، حداقل سه حالت داره. جایی هست که وحدت مطلوب مطلقه، به حیثی که اگر بعضی از اجزای اون امکان تحقق نداشته باشه دیگه هیچ مطلوبیتی داره شارع نداره، هیچ مطلوبیتی داره شارع نداره، مثل که اعتقاد به ائمه دوازدگانه این یک مطلوب واحدی است که از مکلفی خواسته شده، یکی از اینها نباشه بقیهش خلع عدده، این مسئولیت یه مسئولیت واحدی که اگر یکی از اجزاش بعد ترکیبی نباشه دیگه ارزشی نداره. این یک نوع تعدد مطلوب است در حال عذر، در حال عذر تعدد مطلوبه. مثلا این مثالی که در نماز دادیم دیگه، سل متطهره یا سل مستقبل الکعبه و همینطور خیلی شرایط دیگر نماز، سل مع السوره، سل مع التشهد، یک مجموعه ای را امری آورده روش و این امر نیز میشه به تعدد مطلوب پیدا بکنه فقط در حالی که عذری وجود داشته باشه. یعنی اگر کسی معذور بود از استقبال قبله یا از تحصیل طهارت، داره بازم مطلوبش رو نگه میداره، سایه امرش رو بالای سرش نگه میداره، نه که بگه حالا یه جاش که دیگه پیدا کرد پس دیگه چیزی از خودم میخواد، نه، اگر یه جاش که پیدا کرد باز هم مطلوبیت دارد، اونها بدون طهارت ماهیه، بدون استعمال قبله، بازم اصلش مطلوبیت داره که در نماز میخواهی کنه. ولی مثلا در روزه خیلی وقتا اینطور نیست. روزه اگر امروز معذور بود از اینکه روزه کامل بگیره و بایستی مثلا دوایی مصرف بکنه، آبی بخوره، دیگه اینجا روزه نمیخواد از او بنابرای خیلی از فتاوا، دیگه چیزای دیگه میتونه بکنه. اما در نماز مطلوب متعدد است نسبت به شرایط اینها، اونها در حال عوض، این نوع دومه. گاهی هم هست که تعدد مطلوبه حتی با اسیان، در نماز اینطور نیست. اگر کسی بیاد اسیان بکنه و تحصیل یعنی رو به قبله نیسته، نمازش باطله. روزی کردیم اسیان بکنه و رو به قبله نیسته، نمازش باطله. در طهارت البته اون در وقت اگر ذهن بشه بازی حسابی داره که نمیشه از جاست که اما تکالی ازم
به بیاونی باشونه که تشکیسی این چهارتاره کنیم نمیشون باب
ببینم در حالا جدیاتش همینطوره. بعده به دول مثال از کردم رو طهارت رو بشن که دیگه طهارت ماهیه، طهارت از خمس رو کنیم از جاست که فرض بگیریم حالا وقت نداشته باشه یه طرف بخون بره هم کنید. این از شرط که نوع دوم، نوع سوم اینه که نه، حتی اگر با علم و عمل هم بعضی از چیزها رو تخلف بکنه باز مسئولیت داره از لایه مولا، ولو با علم و عمل بعضی از چیزها رو نیاره. شارع خواسته که بطور کامل اینطوری بیاره، ولی اگر اون رو هم نیاورد از شراب که بقیهش مطلوبیت داره سامنه کن، از شراب که این نوع سومه که حتی اگر اسیان هم بکنه در اون بعضی از اجزاب شرائط، شارع مابقی را امر و نهی داره و برای او مطلوبیت داره. حالا در اینجا ما این سوالی که اینجا مطرحه الان اینه که بنابر این که بگیم شارع ترتیب تعبدی میان اجرای حدود قرار داده که اول جلد باشه، بعد مثلا قطع، بعد رجم یا قطعی، قطع آخر باشه، فرض بگیریم یک ترتیب تعبدی، آیا این وحدت مطلوب یا ترتیب مطلوب؟ یعنی شارع قطعی را امر کرده است که قبلش اینها باشه، به حیثی که اگر قبلش اینها نبود اصلا این قطع دیگه حد الهی نیست، یا این که در قطع حد الهی ترتیب هم داره، مثلا این دو تا امره، هم میگه باید قطع حد اجرا بکنی هم ترتیب باشه، ولی اگه ترتیب رو رعایت نکردی اینجور نیست که قطع دیگه امر الهی به حد الهی نباشه، نه باز هم حد الهیه. دو مطلوبه، هم قطع هم تأخرش از قطع و جلد، ولی اگر اون نبود این مطلوبیتش سر جای خودش محفوظه. این هم اون وحدت تعدد مطلوبه که بارها در چندین تر از فروع سابق هم عرض کردیم. مثلا می گفتیم که شارع میگه که اجرای حد نکن، حد رو جاری بکن ولی در غیر حرم یا در هوای مرتده. اگر کسی اومد این غیرش رعایت نکرد، این حد نیست، وحدت مطلوب باشه این دیگه حد نیست. تعدد مطلوب باشه این حده. مطلوب یک گوشه این رو اسیان کرده. این هم یک سؤال دیگه نیست که در اینجا مطرحه. و البته اینجا بر اساس همون شواهد و قرائن که ثابت گفتیم از ما این بود که اصل در عوامل ترکیبی وحدت مطلوبه. اما در اینجا ها قرائن و شواهدی بودیم داره که تعدد مطلوبه. این قرائن و شواهد قبلا هم بهش اشاره کردیم. هر ساعت که
استقال و وحدت مطلوب باشه دیگه این اعدام رو دیگه هر دفعه
نمی‌کنیم. همین حالا لحظه می‌کنیم ندیم
نه اونی که دوباره اینگه میشه اینو بسکن حالا به اون شهر داره
حالا عرض میکنم و برشه تمراتی داریم حالا عرض میکنم از ساعت که این هم دو برشه حالا با توجه به این امر سومی که اینجا عرض شد حالا این سه امر باز تکرار میکنم. امر اول این بود که حکم عقل و قاعده اولیه در اینجا چیست؟ جواب روشن بود گفتیم که لولا روایات باز عقل به صورت مستقل حکم میکرد به این که اول سایر و حدود باشه و بعد تر این حکم و عقل مستقله روایت هم نبود عقل نبود این الامر و لعقل نبود سالی این بود که عوامری که در اینجا با فرض این حکم عقل مستقل امرم شارع کرده که اینجوری عمل بکن که منطبق با عقل حکم عقله این مولویست یا ارشادی این هم دو دیدگاه مهم و اصولی را مطرح کردیم. امروز هم توضیحات اضافه ای داریم و گفتیم که اینجا اصل مولویت ما بیشتر اینو بپذیریم. اینم دو که ثمره مولویت هم گفتیم اینه که یعنی شارع داره یه ترتیب تعبدی اینجا قرار میده نه اینکه صرف همون حکم حق در مقام اطاعت باشه نه برای این ترتیب رو یک اعمال مولویت این دو امر سومت این بود که بر فرض اینکه مولوی باشد آیا در وحدت مطلوبه یا تعدد مطلوبه؟ به حیثی که اگر این ترتیب را تخلف کرد دیگه امری روی حدود اینجا نیست یا این که در این حدود هست مطابق ترتیبش را تخلف کرده. این هم گفتیم در امر سوم گفتیم اصل در اینجا ما در باب حدود در قائل به تعدد مطلوبی بنابر اون شواهد و قرائنی که یک دوباره قبل صحبت کرد. این سه بحثی که اینجا حالا امر چهارم در واقع یک فرع فقهی مطرح میشه که مبتنی بر همین بحث ها اون سؤالی که در امر چهارم وجود داره این است که این ما از اول حد شد تو حکم عقل منظور بود حکم عقلی قطعی مستقل عقل چون اگر حکم قطعی یا مستقلات عقلی و معنوز هم نباشه که اصلا نمیتونیم بگیم این اشکاده یا منظور همه همینه
نشید دونه این طرف یک اشکاده بودن تمام ایمانی نشده دارن این طرف تو بود عقلی میشه به تنبولی میشه
ارشادی که باشه این ترتب بر رو عقلیه و این مولوی که باشه میشه ترتب تعبدی مثل دوال رو بحث میشه. خب این سه بحث با حالا همه زوایا و مبانی سلوشن ها روشن شد. پس امر چهارم در واقع یک فرع یک سوال فقهی است که ثمره بحث های گذشته در جاهای ظاهر میشه از جمله در این امر رابع که فرعی اون فرع اینه که اگر آمد حاکم در مقام اجرا اساس که ان بسیانه یا ان تعبده خلاف این ترتیب را عمل کرد راجعه فرمونی در مقام اجرا حاکم یا اینکه حالا خود حاکم که نیست مجریه حکم اومد خلاف این را عمل کرد راجعه کردی آمد به جایی که شخص اول او رو شلاق بزنه و بعد رجم یا قتل بکنه، باز اول او رو کش. که زمینه جلد اونها دیگه مرتفی شدن. عرض شد که خب اینجا اجرای حد شده یا نه؟ ثمره این که این اجرای حد شده یا اجرای حد نشده این است که اگر اجرای حد شده او اسیادی کرده در اینجا اشتباهی کرده که اون حدهای دیگر تعطیل کرده، تعطیل اون حدود مستدر به این مجری حد گناه کرده. اگر فراموشان کرده بوده خب بیو گناه نکرده، ولی این حد است که اجرا شده. یا اینکه فقط گناه کرده، یا این که در این حد نیست، هم گناه کرده اگر عمدی بوده که اول اومده کشته، و هم این که حد نیست از نظر وضعی، حد هم که نبود اون وقت اون ضابطه قتل عمد کرده، مستحق قصاصه. اگر هم بسیاری چیزی بوده اون میشه ضابط و میشه دیه بیا دو عهده او، اما اون میشه که بیخوری کسی رو کشته، حد نبوده. فرعی که اینجا مورد سوال هست اینه که لو تخلف عن الترتیب و قتل المستحق، قتل المستحق اولا این فما هو حکمه، فهل هذا القتل حد ام لا؟ اگر بگیم این بسیار از تکلیفی، اگر ناصی بوده گناهی نکرده، اگر عامل بوده گناه کرده، از نظر تکلیفی روشن. سوال این است که از نظر وضعی این حد یا حدی؟ ثمرش از داری میشه که اگر حد باشه این ضابطی نیست، اما اگر حد نباشه قتل عمده یا قتل خطاست که قصاص یا دیه داره. این فرعیست که اینجا مطرح میشه. جواب به این فرع مبتنی بر همون دو امر قبلی من و آقای بزرگوارانی نکته که میشود بر ایشان مراجعه کرد این است که ایشون مولوی بودن یا ارشادی بودن را با وحدت یا تعدد مطلوب یکی فرض کرده است، در حالی که این دو بحث کاملا از هم جداست، همونطور که ما یکی را در امر سامی و دیگری را در امر سالس بحث. در اینجا اگر یعنی وقتی بخواید پاسخ بدید باید مراجعه بکنید به دو بحث قبلی، یعنی امر ثانی و امر ثانی. امر ثانی اگر کسی گفت که حکم روایات در اینجا حکم ارشادی، حکم مولوی در اینجا در کاری، اون ارشاد به حکم امر، اگر اینطور باشه اینجا این قطع حده. چرا؟ برای که عقل در مقام اطاعت دیگه اینه دو تا سه تا اطاعت هست و باید شما اول این را اطاعت بکنید، بعد اون را، بعد اون را، تا بتوانید همه این را اطاعت بکنید. ولی اگر در این حال کسی اومد، شهر اینجا حرف خاصی نداره، ترتیب ارمن تعبدی نداره، هم دیگه که اینجوری باید عمل بکنید. ولی اگر کسی اومد اول همون قصد را اجرا کرد، عقل میگه چی؟ عقل میگه چی؟ عقل میگه اینجا چند تا تکلیف مستقل از هم بوده برای جمع در مقام اتصال و اینجوری گفتن. ولی حالا اگر کسی اول اومد و آخری رو عمل کرد، نسبت به خود اون اطاعت کرده، بله اسیان کرد از جهتی که تعطیل شد سایر حدود، چون سایر حدود رو تعطیل کرد اسیان کرده، نه اینکه ترتیب تعبدی در کار بود، فقط تعطیل حدود اسیان داشت، از حیث اینکه این حد را عمل کرد اطاعت کرد، از حیث اینکه اونها را تعطیل کرد اسیان کرد، این رو حسابش اصلا جداست. ولی اینکه فقط اسیان کرده اگر عمدی بوده، اما این قد حد الهی بوده او مستحق قصاص یا دیه چیزی بوده. این بنابراین که ارشاد اما برابر پس برابر ارشادیت این عوامل که در روایات آمده بود، این روایات رو حرف تازهی داده دادن. عدل عدل هم میگه که اینو اطاعتهایی متعدد هست، خوب بود که دارا اینجوری عمل بکنه که همش اطاعت بشه، ولی حالا اینجوری عمل کرد همین را اطاعت کرد، ولی اطاعت بود حد بود، ولی از حیثی که اونا را عمل نکرده اسلام کرد. این اگر ارشادی بگیرید. اما اگر مولوی بگیرید، اگر مولوی بگیرید از شبه که ترکیب تعبدی بین اینا وجود داره. خب باید چی بگید؟ بله؟ اینجا حبیل رو بخواهد بگید؟ نه، اگر مولوی بگیرید نهایی نمیشه حرف، باید یه ببینید که این مولوی تعدد مطلوبیه یا وحدت مطلوبیه. ولی این طوریست که اگر ترکیب رو اعمال نکردی باید اصلحت سر جای خودش مطلوبیت داره. مثل که بگیره هم نماز دور عصر رو بخوام با این ترتیب، ولی اگه ترتیبم رعایت نکردی من اینو جدا خودشم رو قبول دارم. تعداد مطلوبی اگر باشه اون وقت باز اینجا میگون این حدی که اجرا کرده قتل درسته، قصاص و دیه چیزی نداره چون تعداد مطلوبه. درسته که ترتیب رو میخواستم، ولی حالا که اومدی اسیان کردی و ترتیب رو نیاوردی باز هم این رو حد میدانه، مطلوبیت حدی خودش رو داره، بازم نتیجه همون نتیجه حدیه. اما اگر بیاد بگید که نه، اینجا مولوی این ترتیب مولوی تعبدیست و وحدت مطلوب هم هست، مثل نماز ظهر هست، یعنی کسی عمدن بیاد نماز عصر بخونه بدون و ظهر نخونه، خب اصلا قبول میشید چه از این میشه. اگر کسی بگه تعبدیه و وحدت مطلوب، اون وقت کسی که بیاد اول این شرط رو بکشه این حد نبوده و میشه ضربون مستحق قصاص یا ضابطه دیه. این سه حالتیه. پس این که سوال میشود که آیا کسی که حد را مقدم داشت و حدود دیگر را نفی کرد و تعطیل کرد بر خلاف اون چیه در روایات آمده، این آیا حد را اجرا کرده یا قتله که مستحق قصاص یا دیه میشه؟ جوابش اینه که سه مبنا داره. اگر کسی بگوید عوامل اینجا ارشاد به حکم عقل در این حد بوده و ضابط نیست، اگر بگوید مولوی ولی تعبدی ولی تعدد مطلوب، باز هم این حد و ضابط چیزی نیست. اما صورت سومی که بگیم کسی مولویست و وحدت مطلوبه مثل نماز ظهر است، اون وقت اینجا از شبت که قتل نبوده و ضامنه. ما نظر دوم را عرض میکنیم، بگیم اینجا مولویست ولی مولوی به نحو تعدد مطلوبه. آقای خونساری یا آقای گلپایگانی اون نظر اول را میدن، یعنی میگن ارشادیه. البته آقای گلپایگانی دوم رو قبول داره، دوم اول رو دوتا خلط کردن ایشون در کلامشون، یعنی در تغییراتشون بین این دوتا یه مقدار خلطه، ولی دو مطلبه که جدای هم و کسی هم البته ندیدیم که نظر سوم رو در اینجا بگه. البته به این شکل مطرح نیست در کلمات، ولی در
اینا که قائل به وحدت مطلوب هستن واقعا فتواشون همینه.
نه میگم عرض بکنم کسی اینجور چیزی رو تفوقش نکرده. این بحث در مثلا ریاض که شما ببینید یا مستند ببینید، این تفاصیل بحث در اون کلمات نیست. اینو در کلمات انصاف جواد یک میشهی به این بحث اومده، بعد هم آقای خونساری و آقای گلپایگانی اینها یه خود بحث رو توسعه دادن، ما رو دارم رو بازترش کردیم. به نظر خیلی مطرح نبوده که آنو بشه بگیم کسی چیزی نصف کرده. این هم امر چهارم در اینجا که مبتنی بر امر دوم اول،
یعنی احتمالی قائل نداره.
بله ظاهرش اینه که ما قائلی ما پیدا نکردیم. گفتیم که دلیل ما بر اصالت مولوی بحث در جای اصول دادش بحث کرده، اشاره بهش کردیم. بله وحدت و تعدد مطلوب گفتیم که قرائن و شواهدی در مواد در جزئیات اجرای حدود
در موارد مختلف در روایات آمده که اون دوباره نشون میده که این جزئیات و جزئیاری ها به نحو تعدد مطلوبه، یعنی اگر نبود باز چی میشه؟ سه چهار تا کلیده قبل از اون اون قوانی در واقع اینجا با قائل به این میشون که اون حد نمانی عرض شود که فرع امر پنجم فرعیست که سؤالیست در مورد عرض شود که حکم تغریب و تبعید در بعضی از موارد عرض شود که زنا حکم نفی و تبعید هم بود، یعنی یکی از حدود تبعید یک سال بود در بکر بسنه بود اونها کجا بود بگفتید که اگر زنا در با اون شرایط بود علاوه بر شلاق اونها یک سال تبعید میشه. سؤالی که وجود دارد این است که اگر فردی جرائم متعددی را مرتکب شده که یکیش هم تبعید یک سال و یکیش هم مثلا قتله، آیا در اینجا هم شما مثل جلد یا مثل قطعیت بگید اول این را اجرا بشه بعد قتل، یا این که در این را نمیگید؟ اگر اول همه یه حدود باید اول اجرا بشن و بعد قتل، کما اینکه در جلب و قطعیت و اینها اینطور بود، در نفی سنب اینطور میشه اول یا این خانم یا آقا رو میتوزن یک سال تبعیدش میکنن، بعد از یک سال تبعید اون وقت میکشنه یا رجمش میکنن. آیا این قاعده ای که شما گفتید که حکم عقل هم همین بود و روایات هم همین رو تأکید میکرد در همه حدود ما این رو قبول داریم، ولی در باب تبعید یک سؤال مطرحه؟ سر این سؤال هنجا روشنه، ولی در باب تبعید سر این سؤال و دغدغه جدید در اینجا این است که اگر بخواهیم بگیم این فردی که مستحق چند مجازات تبعید بشه، معنیش اینه که اون مجازات قتل او یک سال تأخیر بیفته و معنیش اینه که اون بره فرار بکنه و حق الله یا حق الناسی در اینجا تضییع بشه. و معنای این اینه که آدمی که چند گناه کرده که یکیش استحقاق تبعیده، وضعش از اون آدمی که یک گناه کرده بدتر باشه، بهتر باشه. اگر این زنای محسنه انجام داده مستحق رجم و قتل میگه و فوری اون رجم رو کنه نمیکشن، ولی این شخصی که حالا یک زنای دیگری که نفی هم درش هست انجام داده، این اخف و مجازاتن میشه، یه سال هم بهش مولد بدیم که بده تبعید آب و خوراک بخوره و بعد اونو بکشه بهش، احتمال فرار هم درش
از اون فوری بودن قطع هم میفتونه
همون دیگه فوریه
تأخیر میشه، یه حد در اون تأخیر میفته.
نه حالا حد تأخیر میفته
قطع تأخیر
میفته اونجا هم قتل و تأخیر میانداختیم که مثلا جلد بشه دونم در اینها، ولی این یه تأخیر البته خیلی زیادیه. ولی طبق قاعده عقلی در واقع شما باید کاری بکنی که همه این تکالیف رو عمل بکنی. این چیه؟ آیا میگید که بله اینجا همون قاعده رو سر اون قاعده میستید، میگید که اول سایر حدود و بعد قد، یا این که نه معمولا میگن نه ما اینجا پای اون قاعده نمیستید؟ راجع کردید؟ البته تو باید توی متأخرین بطرح شده به گذرا به این دوتا اشاره ای کردن، میگن نه در تمام های حاضر این آمده در جای مختلف آمده های گل پایگانی رو نهدن چرا هم داشته باشن؟ میگن نه ما پای نمیستی. چرا؟ دلائل شوشن هم یاستی به تمام هست. اولا در روایات به خصوص به این بحث عرض شود که طبیعی در این روایات خاصه چیزی وجود نداشت، این که از حصه روایات خاصه. بعد بیاییم اون حکم عقل را شما داشتیم، این حکم عقل که باید شما تا اونجا که امکان دارد دیار حدود از شما جمع بکنی، از شما که این حکم عقله ببینیم در اینجا هست یا نیست. البته در روایات به خصوص نیامده ولی به اطلاق آمده، یا اشتباه نکنیم، فی رجل اجتمعت علیه حدود القد یبدع بالحدود التي هي دون القد. پس بنابراین در روایات خاصه به اطلاق آمده که میگه اول سایر حدود و بعد قد. حکم اولم که خب بازی که اطلاقی درش هست دیگه، این درسته. اما جواب علتی که در اینجا گفته شده این است که چون لازم بیاد از این حکم که مجازات این فرد از سایر گناهکاران و از کسانی که گناه کمتری دارن مجازاتش تخفیف پیدا بکنه و این خلاف ارتکازات عقلی ما هست و لذا در اینجا از شبت که ما میگیم این اطلاق یا حکم عقل منصرف از اینجا هست و در اینجا تبعید برداشته میشه اصلا. این چیزیست که تنها نکته ایست که در واقع در روایات آمده، در کلمات فقها آمده، میگن این اطلاقات منصرف است از تبعید. چرا؟ برای اینکه اگر بخواهد تبعید مقدم بشود لازمش اینه که گناهکار بیشتر، کسی که بیشترین گناه را کرده است از اونی که گناه کمتر کرده، مجازاتش کمتر باشه و این لا یرضا بالعقل. ولذا ما میگیم این روایات مختلفه و اون حکم عقلی هم در اینجا میگیم. البته اون حکم عقلی میدونید حکم عقل نسبت تخصیص نمیخوره، لا تخصیص فی الاحکام العقلیه، بلکه اونجا مقید میشه. ما بگیم حکم عقل به این که در مقام اطاعت شما حد اکثر رای رو برو که حد اکثر امکان همه اون تکالیف عمل بشه، این در جاییست که این نوع اطاعت موجب تخفیف مجازات یک فرد نسبت به فرد دیگه نشه. ولی اگه موجب تخفیف بشه رو مطمئنش کنیم. حد بله، حد جلد و اینها همینطوره، اول اجرا بکنه بعد تبعید، یعنی قصد که نمیشه بکششی و بعد میخواده اونجا دخلش بکنه، قصد ما قصدیه، اونجا معقول نیست دیگه. ولی زن گفتن که از شبت که اگر به نفی یا قصد آمد اینجا علارغم اون قاعده اولیه به اطلاقات، ولی در اینجا به خصوص نفیه، نفی میشه و تبعید مرتفع میشه و فقط قطعیه. بله دیگه، دیگه به خاطر اون که
جرائم مختلف منظورم
نه یکی بسته، یکی جرده، یکی بسته، بله دیگه، یکی شده بوده بود. این از شبت که فرمایش که آیو فرمودن، البته این فرمایش در حدی نیست که آدم خیلی هم بتونه مطمئنش بشه، برای که برام حکم عقلی سر جای خودش هست، این که باید همه این گناه ها را مجازاتش کرد و این که بیاد اول بکشی و تبعید داره مجازاتش کم شد. تأخیر درسته یک کمی مجازات رو سبب میکنه، ولی بالاخره این که تبعیدش رو بره و بعد هم حتما کشته میشه، ولی کنید این همه مجازات رو انجام شده. ولی زبا به این انصرافی که آقای فاضل و بعضی دارن خیلی مطمئن نیستی. هر شبت که این هم اینجا. بله اگر معما اگر جمع تبعید با جل و همسالی هاشون که ایشون هم اشاره کردن، اونجا جل مقدم داشته میشه، تازه کردیم، برای اینکه تأخیر حدود جایز نیست و بهترین راه در مقام اطاعت اینه که جل مقدم بشه و بعد تبعید بشه. این هم از شاید که فرع دیگری که در اینجا هست،
یعنی قطع و نفی که من میتونم
اون رو قطع مقدم میشه. بله هر شاید که یکی دو تا فرع دیگر هست، یک فرع ششمی هم که اینجا هست روشن دیگه عرض بکنم. در روایات حد علاوه بر این که میگفت سایر حدود بر قطع مقدم است، بین سایر حدود هم یک ترتیب قائل بود، با این که اول جلب میشه بعد قطعیت میشه. اینا بنابرای این که ما این روایات رو مولوی میگیریم، این حرف ها سر جای خودش محفوظه. این ترتیب بین هر جلب و قطع رو دیگه ما کاملا این رو مولوی میدونیم و اینم اختصاص اونجا نداره که حتما بعدش قتل باشه. قتل نباشه باز روایات جدا این رو میشه ازش استفاده کرد که اول جلب بعد قتل. این همین نکته ایست که از روایات استفاده میشه به عنوان امر ششم. یک سوال آخری در اینجا هست که اگر حب الله و حب الناس جمع شد، دو تا قتله ولی یکی قتل حب اللهی است مال زنا، یکی حب اللهی است ناس هست مالی که قتل عمدی انجام داده، این هم فرع هفتمی میشه که انشاءالله فردا صحبت خواهی کرد. بعد هم بریم فروع بعدی قضیه که آیا حالا که جلد شد اول اون رو دست نگه میدارن خوب بشه و بعد اون رو بکشن، یا اینکه خوب نشده اون رو بکشن و بعدم کیفیت اجرای رجمه.